به علت سفرم و به علت دور افتادن در واقع گفتگوی ما با سردار مدحی به عقب افتاد. بعضی از شما هم برای من کامنت گذاشته بودید یا ایمیل زده بود که آقا چی شد؟ و از اون تفسیرهایی که ما ایرانی ها زود با ذهن توطئه‌گر شروع میکنیم درست کردن. نه آقا جان، من در سفر بودم، سخت بود، نمیشون، من 4-3 روز برنامه ندادم و میبینید من در طول سال به ندرت ممکنه برنامه و مثلا تأخیری توش بیفته. سردارم یه مقدار معالجه داشت، باید پیگیر معالجاتش میشد و در این حال داره کار میکنه، داره تلاش میکنه. گفتم اون روز و نوشتم در یه جایی صحبت میکردیم با چه اقتداری علیه هر نوع راه حل نظامی صحبت کرد و تأثیرگذار بود حرفش. این برای من خیلی مهم بود که طبیعتا انسانی که توی جبهه ها سلامتیشو از دست داده، تمام تن پر از درد، اون شیمیایی که در حلبچه رفت مردم رو درو کرد، هزاران کرد آزاده رو، هزاران کرد بیگناه رو، اون آقای خالد ابن ولید قلابی به کشتن داد و در ایران هم بچه های ما شیمیایی شدن. اون رضای نازنین من رفت، پر شد و خاکستر شد و رفت، و همون رضایی که در جبهه انگشتای پای آقای محسن رضایی رو می نکیدن که پاهاش یخ نزنه، و آقای رضایی دریغ از این که حتی بره به اینا سر بزنه. تلخه دیگه، آدم اینا رو میگه. سردار مدحی هم جلوم هست و هر حال یه سرتیپه سپاهه، یه آدمی است که تو جبهه بوده، پر از تجربه است، پر از درده، پر از خاطره است. و باز ما گفتگون از سر گرفتیم، روی خطه به حرف ما گوش میکنه. به این سلام میکنم سردار.
علیکم آقای دکتر، خدمت شما و بینندگان شنوندگان برنامه خوب پنجره سوی خانه پدری.
ممنونم عزیزم، میدونم که در واقع با کاری که الان داری میکنی خسته ای، کار سنگین، ولی خب آدم وقتی عاشق باشه کار میکنه دیگه. یادتونه فریشب من با چه چشمی اومدم خدمتتون؟ چشمشار سردارم مثل مال منه، یعنی اونم نخوابیده. ولی امروز مطابق بحثایی که با هم داشتیم و اشاره کردید، برای که مدحی رو بهتر بشناسید، برای که به هر حال انسانی بوده، به خاطر نوع کاراش و حساسیت کاراش اغلب در پس پرده بوده، اما بنده وقتی عکسا رو میبینم در بیمارستان کی رفته دیدنش، برای مشخص میشه که چه جایگاهی داشته، یا حکمی رو که بهش دادن میبینم معلوم میشه چه. دو کار سردار مدحی داشته که خیلی مهم بود. یکی مسئله کمیته حفظ نظام بود، یعنی تلاش برای نگه داشتن نظام و جلوگیری از خطراتی که نظام رو تهدید میکنه، و یکی دیگه تشکیلاتی بوده که در واقع برای مقابله با خطرات بوده، مقابله با دشمن بوده. من دلم میخواد به خودش واگذار بکنم واقعا این کمیته ها رو برای شما تشریح کنه، بدونید چه آدمی داره با ما صحبت میکنه، که اون وقت حرفاش معنی بهتری پیدا میکنه و جایگاه خودش هم مشخص میشه. سردار سراپا گوشی.
اشکارم در خدمت شما هستیم. ببخشید ازم به حضورتون در تایید فرمایشان. بله، ما هم یه چهارشنبه میشه که درست حسابی نتونستیم بخوابیم. الحمدلله از بیمارستان به لطف خدا و کمک دوستان از جمله حسابی که بسیار محبت فرمودید مرخص شدم، ولی خب سخت درگیری و مشغول مثل شما. بله، من چه شالم واقعا دیگه افتاده. ان شاءالله که خدا کمک کنه نتیجه بده کارهامون. ازم محضرتون در خصوص کمیته فرمودید، ما یک کمیته داریم به نام کمیته تقویت و جلوگیری از حفظ نظام. این کمیته وظیفه‌ش اینه که با هر نوع مسئله‌ای که از یعنی اختیارات اینقدر جامع، شما میتونه به نونوایی، از آرد نونوایی میتونی مسئله رو بگی و ایجاد بدبینی میکنه تا بیای برسی به بالاترین مقام اجرایی کشور یا سیاسی یا نظامی یا امنیتی یا قضایی یا هر کسی که فعاله. شما تو این کمیته انقدر اختیار داری تا حتی زیر مجموعه رهبری رو کنکاش بکنی و با مسائلی که احتمالا الان وقوع پیوسته یا حقوق میخواد وقوع به پیونده برخورد بکنی. این کمیته از اختراعات خاص جمعی از دوستان و پیشنهاد اولیه حقیر بوده. قبل از این در قالب کشف جرایم و اطلاعات در سالهای اولیه بعد از جنگ شروع به کار کرد. یادش بخیر، اینجا یادی از آقای قزاقی بکنیم که ایشون خیلی زحمت کشیدن اوایل برای برخورد تخلفات مسئولین. عمده کار ما برخورد با تخلفات مسئولین رده یک و رده دو و رده دیگه خیلی پایین اومدیم رده سه نظام بوده، ولی شرایط امکانات اینقدر جامعه بود که میتوانستیم حتی به افراد عادی هم که ایجاد بدبینی میکنن مثلا وارد بشیم. این اختیارات ما بود.
ببخشید سردار، منظور اینه که با عمل کردشون در مردم ایجاد بدبینی میکرد، یعنی با دزدیشون، با سوء اخلاقشون، با اینا باعث میشدن مردم بدبین بشن به نظام.
آقای جو دقیقا همینه دیگه. ببینید شما وقتی الان اخیراً آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام کردن یه باندی رو گرفتن 6 میلیارد تومان اختلاس دولتی دارن.
بله.
خب الان خدا بیا خدا نمیخواد اسم دارم، ما پرونده داشتیم 37 میلیارد تومان اختلاس نبود، ولی اسمش گذاشتن اختلاس. 37 میلیارد تومان برای تبلیغ فردی هزینه کرده بودن. وقتی که یک جوانی اینو میبینه و برای یک وام دید، من واقعا رفت بودم برای بانک خودم و چی رو میخواستم از حسابم برداشت بکنم. حالا خب توی ایران میدونی مبلغی هایی مثلا حالا یه موقعی برای یک نفر مبلغی پول داره، مثلا 5 میلیون تومان برای خیلی پوله، برای که واقعا هرکی وامش بیشتر باش پیشه. من از این مبلغی رو بردارم از حسابم، جوانی گریه کرد، ما در حساب از شماره حساب بدم 6 میلیون یک، اولین حساب خیریه بانک ملی. اون موقع آقای امیرعثمانی و احسانی مدیر عامل و معاون بانک ملی کل کشور بودن، اسمان هم محمد رضا مدیه و همین اس شماره حساب 6 میلیون یک اولین حساب خیریه رو من باز کردم که از حساب شخصی خودم درآمد موروثی که پدرم برامون به جا گذاشته بود. الحمدلله دو چیز ما قبل انقلابیه، یکی دین ماست، یکی درآمد ماست. این همه قبل میگره به قبل انقلاب. این حساب 6 میلیونی که من جفتار کردم که از محل این من نامی نوشتم میرفتن از بانک با سپردن مثلا یه تعهد وام میگرفتن. این بعد از این اتفاق صورت گرفت. من جوانی رو در بانکم به خاطر یک وام 200,000 تا 250,000 تا وام ازدواج از ایشون فقط سند منقوله‌دار پدرش و مادرش و پدرزن و مادرزنش نخواسته بودن. ببینید در چنین شرایطی وقتی یک اختلاس 6 میلیاردی در امروز میشه، فکر نکنید که اون موضوع حل شده، هنوز هست. جوانی برای امر ازدواج لنگ وام ازدواجشه، آقایون ببخشید دیگه میلیارد میلیارد وام میگیرن، بزرگترین وام ها رو من توی فیلمم زمانی که توی ایران بودم اینها رو گفتم. چند تا با این آقازاده ها به خاطر این فساد مالیشون برخورد شده. این فیلم الان توی وبلاگی هم هست، توی یوتیوب که اکانت هم هست، نبین شهید.
سردار بعضی از این آدم های سوء استفاده چی رو اسامیشون رو ذکر کن، کیا بودن؟
ببینید از آقای ناصر واعد طبعی شما بگیرید، من اگه بگم میگن آقا این پشت سبزا رو خالی کرد. بنده در دلی که با هم میکردیم اگر یادتون باشد، آدم آقای هاشمی پشت سبزا نخواهد ایستاد.
بله درسته.
اگر اجازه میده من ادامه بدم، اگر نه بعدا به شما میخوام حمله بشم از سکوت.
من اصلا راجع به کسی، من هیچ خط قرمزی ندارم. من آدم هایی که شما تحقیق
برای من محترمید، بنده همه اونا که در خارج فعالیت کنم محترمان، اهل تملق هم نیستم. روند کاری شما یکی نوعیه که بنده پسندم و با شما همراه هستم. لطف فرمودی ما رو به همراه پذیرفتید، به خاطر همین من نمیخوام شما مورد حمله تاوان بنده رو بدید. شما یه دیدگاه هایی رو دارم، 8 ماه پیش عرض کردم بارها و بارها به دوستان مختلف، خبرنگار، دوستان دیگه و هم از جمله شما استاد گرامی عرض کردم که آقا این آیه هاشمی بچه‌ها رو نیمه راه می‌ذاره، دوستان بله. نیمه راه می‌ذاره.
بله.
ایشون می‌خواد اون نفر 33 بودن مجلسش رو جبران کنه اینجا و کرد این کار رو. ببینید من یه چیزی رو بگم که خارج از بحث، رهبری و آقای هاشمی لازم ملزوم همان. اگر اینها از هم جدا بشوند برخلاف عقاید دیگران، اصلا نمیتونن ادامه حکومت بدن. این پر واضحه، اینا نازه آخونده کلشون آخونده بود. از دوروبری های آیه هاشم رفسنجانی بگیرید، از دوروبری های اون موقع که ریاست داشتنیشون شما وزرای ایشون، هر کسی به هر نحوی به وصل به قدرت بوده، وامهای بی حد و حساب، یعنی واقعا وامهایی که یه سرش اینجا سرش اونجاست. آقای محسن رفیقوس امروز داره ننه من غریبم بازی و مظلوم بازی در میاره. آقای محسن رفیقوس، بنده از شما یک سوالی دارم. آقایی به نام جهانگیر الماسی،
بله،
در بند 240، نه اون جهانگیر الماسی معروف، الماسی پیرمردی از بچه قدیم جنگ و جنگ و وزارت دفاعیه، خب تو قرب ایشون زیرابی رفت، یه سری زمین ها خودش داشت، یه سری زمین ها رفت برای بسم جانبازا و بسم بسیجا و ایساریره گرفتند و براخره زد بندی کرد و حالا نه خراب شهر ران تقریبا در بعض مقطع، در بعض مقطع غیر ران قد بندی کرد و صاحب میلیاردها شدند و آنچنان ثروتی در آوردن. ایشون با یک دستور آقای محمد طبان از وزارت اطلاعات که اخراج شدن به علت همه پرونده، حتی حفاظت وزارت اطلاعات تعارف با احد و ناس نداره، اگه اون حفاظت نبود الان خدا میدونه چه اتفاقاتی الان اون موقع افتاده بود. الان که بچه وزارت بینشون واقعا باز شده، اون موقع فرق میکرد، فضای اینجوری نبود. محمد طبانا که بعدا هم رفت هرات شهرداری، آقای احمدی نژاد بهتر میشناسن ایشونو، آقای محمد طبانا با یه دونه دستور قرار 24 ساعت بازداشت 5 سال در انفرادی 240 زندان اوین نهار رو نگه داشت. آقای الماس صدای بنده رو میشنوه؟ بیاد هاشا کنه بنده فقطش رو به بلاگ انتشار بده. همین آقای محسن رفیقوس سفارش کرد، بعدا هم اون انبال ازش گرفتن، گفتن آقا بده ما به بنیاد نور داد. بعد از همین آقای مرتضی برایشون مرخصی 5 روز میگرفت، 10 سال ایشون قرار بازداشت و قرار 24 ساعت بازداشت زندانی کشید،
یعنی بدون محاکمه، بدون محاکمه.
میدونی من اهل دروغ نیستم،
میدونم، میگم بدون محاکمه یعنی در هیچ دیوان خانه‌ای تو دنیا این کار نمیشه.
ببینید جناب آقای دکتر نژاد، من شما یه عهدی رو داریم به اون خدای لاشریک کرد، فقط با دستور بازپرس بازداشت 24 ساعت در انفرادی، 10 سال ایشون در زندان ماندن، 5 سال در انفرادی، 5 سال در زندان. همین آقای قاضی مرتضی برشون مرخص 3 روز می نوشت، ما رفتیم گفتیم آقا ایشون 3 روز 4 روز نمیخواد مرخصی بنویسیم برای این آقا، بنویسید ایشون پروندهش بده به دادگاه، محکومیتش مشخص بشه، اعدامی اعدامش کنید، آزادی آزادش کنید. تو همسر خانوادیشون فرار کردن از دست محمد طبان و دار دست آیه محسن رفیقوس، و بعد ادامه دار دست آیه محسن رفیقوس ادامه همین آقای سعید مرتضوی. ما اگر بخوام این دردها رو بگید، پرش یه جا رو میگیره. همین آقای هاشم رفسنجانی در جریان این پرونده بود. آقای هاشم رفسنجانی الان من اینو بگم میگه آقا داره انتقام میگیره، متاسفانه من با همین مسئولین برخورد داشتم، با کسی کنار نیومدم، خبر میرسه به من که میگن آقا شما داری انتقام جویی میکنی. آقا چه انتقام جویی برادر من؟ آقای هاشمی، روزگاری که شما چراغ سبز رو نشون دادی که رهبری موافقت بکنه با بازداشت ما، یعنی چراغ سبز گرفتی اصرار کردی، چون آقای هاشمی نتونست این قدرت رو نداشت این کارو بکنه. آقای هاشمی، بنده همون موقع در 6 مرداد ماه 1382 اینا رو همه رو به صورت جامعه نوشتم دادم به خدمت رهبری، گفتم آقا بفرمایید همچین جریانی هست و این اتفاقات میخواد بیفته توسطای هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی. خب همین آقای جهانگیر الماسی چند تا نامه به شما دادم و خود بنده شخصا دادم به شما، چه پاسخی ازشون دیدین جز اینکه نامه ها رو انتقال دادین به آقای محسن رفیقوس؟ حالا من بیام که شام ببندم بگم آقا من اینا ندیدم، آقای الماسی رو آوردن شاکی برای من گذاشتن دادگاه.
آقای سردار عزیز، این بیچاره رئیس ایران مارین سرویس چه کردن با این بدبخت؟ چند سال تو زندان هستیشو گرفتن و بردن.
آقا یه چه جالبتر بهتون بگم، آقای به نام ایرج جهانبین،
بله،
پاسلودرز،
بله بله،
ده هوندا آکورد در ایران، این آقای علاقمندیان به آقای گرامی، نه آدم های بزرگی همه با بست بای هاشمی هم هستن،
بله بله،
بزرگ سر پولیس بزرگی همه شخصیتی،
بله بله،
رفتن ژاپن نمایندگی هوندا و نمیدونم تویوتا کریستا اینا رو بگیرن. من مذارت
ما
اونجا اعلام کردن ژاپن تا زمانی که آقای جامبین در ایران هست، حالا آقای جامبین با مقاطع‌کاری با زحمت با عرق جبین اینا رو جمع کرده بود، نه با راند، چون نه بحث به قدرت نه بحث به جایی. اومد هوندا کرد و اولین بار وارد ایران کرد، بسیار مرد شریف، بسیار بگم حزب الله هم نبود، هم مرام و هم تک ما هم نبود، ولی انسان که بود، که ایران که بود. آقای علاقمندیان و گرامی که رفتن ژاپن دست خالی برگشتن توسط فردی به نام آقای ت، حالا بده کامش هم بگم، آقای توحید،
بله،
138 گرم کوکائین به عنوان ارباب رسول رفتن دفتر ایشون. گفتن آقا اومدیم برای ملاقات، و آدم دست به خیلی هم بود، جامبین اهل نماز و عبادت و اینجور چیزا ابدا نبود، حالا من تا جایی که من میدونم. خانمش هم از خانمای مثلا که میگم مثلا انمان توایی که مثلا حالا مثلا این که دارم میگم آقا دفاع از یک فرد انقلابی نه نمی کنم، یه آدمی که واقعا از نظر اینا سلطنتی.
خب ولی به مملکت خدمت میکرد، کار تولید کرده بود، کارگاه داشت، صدها نفر نون میخوردن ازش. بله
واقعا انسان بود، واقعا ایجاد اشتغال کرده بود، واقعا چرخ اقتصاد به گردش در آورده بود.
بله
این آقا دست به خیر از حزب اللهی بسیجی پاسدار شخصی و غیره برای چه چشم داشت، کسی که نیاز داشت چه که مینوش بهش میداد. من یادم یه روز من دکیر شده بچه تحقیم مراقبت فیلم شو گروزم برای من نگاه کردم، یه بسیجی بهش مراجعه میکنه کنار خیابون پاجروش رو نگه داشته بود، دقیقا سر چهارراه میرداماد ورداشته دامنه چک نوشته بود، گفته بود که برو. این آدم رو 138 گرم کوکائین گذاشتن در دفترش، عده به عنوان کمک رفت بودن داخل، اومدن بیرون عده دیگری وارد شدن و آقا اینجا کوکائین داری شما، بسم الله قضیه مثل جریان های ناصر زرفشان، یا الله از تو مرد، دستگیرش کردم برداشتم بردم. خیلی جالبه، شعبه دادگاه انقلاب آقای قنبری برداشت برای ایشون حکم مصادره انبار، اول حکم اعدام، مصادره انبار صادر کرد به اتهام مصرف مواد مخدر. وقتی که این شکایتش گزارشش اومد به دست من پیش شناخت قبلی هم داشتم، بررسی کردم تمام مواد قانونی رو، رفتم پیش قضات دیوان، همه جا رفت، هیچ تفسیری نداشتیم به خاطر استعمال مواد مخدر حکم اعدام و مصادره انبار باشه. بعدا یه درجه تخفیف آوردن کردن ابد، بعدن اومدن گفتن اموالت رو میدید دست از هوندا کرد و معامله با ژاپنیا برمیداری میای بیرون. این مافیای قدرت اقتصادی این در جمهوری
این کارو کرد، سردار این کارو کرد، یعنی داد اومد بیرون.
بله چند سال همون زندان ببخشید بایده شما.
شهرام چی بود؟ شهرام جزایری قضیهش،
شهرام جزایری واقعا راند کرد. ولی خب من یه چیزی در مورد گزارش شهرام جزایری ما دست دارم، هم واردش نشدم، گفتم کسی که بتواند از رئیس مجلس تا نمیدونم نماینده ها رو برداره برای دبی و تفریح آنچنانی که شما هم خبر دارید و اغلب مسئولین رو بخره، نازش هستش، کار خوبی کرده. یه جوان 25 ساله وقتی بتونه همچین کاری بکنه من باش کاری ندارم.
یعنی 700 میلیون فقط به برادر رهبر داده بود با آقا هادی و بقیه دیگه، شما بزرگ و کوچک گرفته بودن.
ایشون که خوب نیستن، حتی ایشون 300 میلیون به دفتر رو دادن، ولی دفتر رو دو روزش افتاده بود و سری برگردنده بودن شکو. رهبری الحمدلله تو مسائل مالی چیز نیست، وارد چیز خیلی دقیق و استخیده است. اگر اونجا مثلا میتونست به دفتر هم بده داده بود، یعنی این هر جا که بگی پول داده بود. آیه دکتر
بله،
این خب یه جوانی 25 ساله که بتونه این همه آدم رو ردیف بکنه، حالا من میگم رئیس مجلس آقای کروبی، من اهانت نمی کنم، اون یکی از افتخارات من آقای کروبی امروز، من با وجودی قضا نداشت سر قضایی های خودشون میدونم دلخور بودم، وقتی امروز که اینجوری مردانه وایستاده بندم تو زندم پاش وایستاده، نه من، یارای ما هم همینطور.
سردار من یه نکته رو بگم در مورد آقای کروبی، حداقل این مردانگی رو داشت و شجاعت رو، با آقا جون ما زمان آقای خمینی هم مردم پول میگرفتیم، ما آخونده از کجا پول بیاریم؟ این مردم هم که به ما میدن به اسم خمس و زکات و سهم امام و ما این پولا رو میگیریم از مردم. خود آقای خمینی هم به ما اجازه داده بود. حالا نکته دیگری که دلم میخواد بگید، خب این وظایف دلم میخواد راجع به مسئله فساد ادامه بدیم. بنابراین شما میرفتید شناسایی میکردید مسئولانی رو که دزدی میکردن، فساد اخلاقی داشتن و اینا رو میابردید گزارش میکردید و محاکمه میکردید. خب حالا من سوالم اینه، این بیچاره های بدبختی رو که اشاره میکنی، آقای ایرج جهانبین رو که پارسلودر داره و بله پارسلودر رو داشته و افرادی مثل او رو که گرفتن، آقای جهانگیر الماسی، شما در گزارش هایی که میدادید مثلا مگه نمی‌نویسید آقای رفیق دوست تو این کار دست داره یا آقای فلان؟
بله.
چرا هیچ توجهی پس نمی‌شد به اینا؟ اگه قرار مبارزه بشه با فساد، چرا اینا سر جاشون موندن و کارشون هم دارن میکنن؟
ازم به محضرتون بگه که مهمان اگر یکی باشدم شطور میبوره جلوش، نه؟ اول توضیح بدم من در مورد پولی که های کر رو بگیرم، من اون که گفتم رئیس مجلس خطایی بود که من اومد تو دهنم، یعنی این آیه کر رو بگرفته بود. خب روحانی بودن، میتونستن در قالب خمس، در قالب خیریه، هزار یک داستان داشتن.
نه من تایید نمی کنم، میگم حداقل اون،
نه من تایید میکنم اتفاقا، من مثلا کر رو بگرفتن پولش اصلا بدون اشکال میدونم، چون ایشون همون موقع هم که براش توی مجلس خب به قضیه نامه رد صلاحیت رو چه تقدیم کرده بود تو دایره ویژه‌اش، رهبری نامه نوشتن که بچ من یادمه که آقای کاظمی من گفتن که رهبری نامه نوشتن، حتی آقای جعفری در خب به قضیه که این مسئله ایشون به چیز اشکاله، آقای کروبی مسئلهش اصلا داره بارد اشکال نیست. این در درجه اول میگه مهمان که اگر یکی بشه آدم برای شطور میبره، اما چند تا که شد واقعا مرغ و خروس هم نمیتونه ببره. بعد دایره فعالیت هم به حد گسترده شد، یه لحظه نگاه کردم وسط میدانم، همسر سید طباطبایی من الان ایرانه، خواسته من میارمش رو خط او بگه. یه شب من نشستم زیر چراغ شمعی خونم و بهش گفتم آشنا من این راهی که دارم میرم این را برگشت نداره، ممکنه اتهاماتی بهم بزنن که فردا بچه‌م به سر قبرم بشینه تو فلعنتم بکنه، چون اینا عادت کردن کسی که بخوان از قدرت ساقدش بکنن و مانع از سرش بردارن، اولین مسئله اخلاقیه که تخریبش کنن چهرش رو.
بله.
اون دیگه سیاسی تغییر میکنه، طرف بزرگ میکنه.
بله.
اینقدر با این افراد ما درگیر شدیم و استقامت کردیم برای محاکمه اینا، من اگر یک ماه دیگه مونده بودم آقای رفیقی رو سر بودم زنده.
خب سردار یه لحظه توقف کن، یه درنگ کوتاه بعد بکنیم و دوباره برگردیم و 10 دقیقه دیگه ما برنامه رو با سردار خواهیم بود و بعد بقیه برنامه بنده یه سری مطلب خدمتتون دارم، با ما باشید.